مبحث معاد، مؤمن واقعی کیست؟
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ورعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثی که در خدمت آقایون و خانم ها هستیم یه بحث بسیار بسیار مهم و حساس و سرنوشت ساز برای همه انسان هایی است که میخواهند طریق ثواب و طریق مستقیم رو در پیش گیرن و بدونن که طریق ثواب و طریق مستقیم در واقع چه طریقی است، چه مسیری است، چه راهی است. دانستن این بحث و بررسی این بحث و دقت در اون در واقع ما رو میرساند به اونجایی که در جامعه بشری خودمون یا همون جامعه اسلامی خودمون بدانیم که مسلمان واقعی کیست، مؤمن واقعی کیست. به ظاهر افراد اکتفا نکنیم، اسلام رو در ظاهر افراد نگاه نکنیم، اسلام رو در القاب اشخاص نیابیم، اسلام واقعی و ایمان واقعی رو در افرادی که ظاهری برای خودشون در این زمینه درست کردن و ممکنه که دکانی هم باز کرده باشن جستجو نکنیم. و پس از شناختن مسلم واقعی، مسلمان واقعی و مؤمن واقعی، در نهایت ببینیم که اون دینی که ما متدین به اون دین هستیم و اون شریعتی که متشرع به اون شریعت هستیم و اون اسلامی که مسلمان به اون اسلام هستیم و ایمانی که مؤمن به اون ایمان هستیم در واقع در مجموع تشکیل یک دین رو داده به نام دین اسلام، چقدر این دین جذاب و دوست داشتنی است. کسانی که در این بحث، یعنی بحث ایمان، در واقع بحثی که این جلسه میخواییم که در خدمت عزیزان باشیم و مورد بررسی قرار بدیم این واژه رو، هم از نظر لغوی هم از نظر محتوایی، کسانی که در این مورد دقت کافی نمی کنن به چالش هایی در طول زندگی دچار میشن که در نهایت به واسطه کم آوردن در امور زندگی روزمره خودشون به واسطه گرفتار شدن در این چالش ها اون رو به پای دین و به پای ایمان و به پای اسلام می نویسن و منزجر و متنفر می شوند از اسلام و ایمان. در نهایت دیگرانی که با اونها هم همداستان بودن، هم دست بودن، از یک عشیره و خانواده بودن یا به نحوی به قول عوام گفتنی دومشون به اینها گره خورده بوده، اونها رو هم به سمت انزجار و تنفر از اسلام و از ایمان و مؤمن میکشونه. برای این منظور، برای اینکه ما دوچار این چالش ها نشیم و دوچار این مسئله نشیم در طول زندگی و حیات خودمون که خدای ناکرده تنفری از ایمان واقعی و از اسلام واقعی پیدا بکنیم، مهمترین کاری که انجام میدهیم این هستش که معنای اسلام، مسلمان، معنای ایمان و مؤمن رو بشناسیم و بدانیم. در جلسه گذشته پیرامون اسلام تقریبا مبسوط صحبت کردیم، یعنی دانستیم که اسلام چیست، مسلمان به چه کسی میگویند، مسلمانان چه کسانی هستند، کسی که دین اسلام رو دارا هست در واقع مسلمان به چه دینی است، چه شریعتی رو دارا هست. اینا رو دونستیم و عرض کردیم که قبل از دانستن واژه ایمان واجب است که ما واژه اسلام رو مورد بررسی قرار بدیم و مسلمان و اسلام رو بشناسیم اول، و این کار رو انجام دادیم به خاطر همین قضیه. الان میخواییم که واژه ایمان رو مورد بررسی قرار بدیم به یاری خداوند تبارک و تعالی و ببینیم که ایمان چی هست. کسی که مؤمن هست یعنی چی؟ یعنی این کس چه کاره هست؟ چه صفتی رو دارا هست؟ اون صفت چیه؟ چرا آمدیم اسلام رو مورد بررسی قرار دادیم؟ برای اینکه با این جمله این بحث ایمان رو شروع میکنیم که مبدأ ورودی به بحث ایمان شناخت بحث اسلام هست که این کار ما مجملاً انجام دادیم و مبدأ ورودی ایمان اسلام هست. یعنی اینکه اگر کسی بخواهد مؤمن بشود اول باید مسلمان بشود، هیچ راه دیگری نداره. ایمان بدون اسلام اصلا معنا و مفهومی نداره. یعنی چنین چیزی ما نداریم که کسی مؤمن باشه به اون معنایی که ما داریم معنا میکنیم و قبلش مسلمان نباشه. اما اینجا سخن از چه اسلامی است؟ بعد از اون که بحث اسلام رو ما دونستیم، یا اونایی هم که بحث اسلام رو نبودن در جلسه تحقیقی ما که استماع بفرمایند، میتونن به سی دی یا نوار بحث اسلام مراجعه کنن، حتما اون بحث رو قبل از ورود به بحث ایمان استماع بفرمایند. چرا ما قبل از ورود به بحث ایمان بحث اسلام رو دنبال میکنیم؟ برای اینکه مبدأ ورودی ایمان اسلام هست. چه اسلامی؟ اسلام ظاهری، یعنی کسی بیاید و شهادتین رو بر زبان جاری بکنه، بعد از اینکه شهادتین رو جاری کرد یا قبل از اون فرق نمیکنه، در درونش اعتقاد به اون معتقداتی که باید داشته باشه که همانا خدای واقعی، پیامبر واقعی و اون چه که این پیامبر واقعی از جانب خدای واقعی آورده داشته باشه، سپس در این مبدأ ورودی دربشو باز بکنه بیاد به سوی ایمان. این اسلام ظاهریه، یعنی این که اون اسلام ظاهری رو بیابه، مسلمان به اون اسلام بشه، داخل بحث ایمان بشه. حال ممکنه این سوال پیش بیاد که در قرآن کریم یا روایات بعضن از اسلام در واقع معنای ایمان هم به دست آمده، یعنی به اسلام ایمان هم گفته شده. 100% بدانید و بدانیم که هر جا سخن از ایمان مساویه با اسلام هست، از مسلمان مساویه با مؤمن سخن آمده در قرآن و روایات، 100% شما بدونید که منظور اسلام ظاهری نیست، منظور اسلام باطنی هست، اسلام واقعی هست، که اون اسلام واقعی و اسلام باطنی در واقع همون ایمان هست. پس میتونیم به یک عبارتی مطلب رو خلاصه گیری کنیم، نتیجه گیری کنیم، و اون عبارت که خلاصه این بحث ما میشه اینه، تا اینجای کار البته، که اسلام دو اسلام هست. یک اسلام ظاهری که بحثشو کردیم، یک اسلام باطنی و واقعی که حالا تعریفم خواهیم کرد، که این عبارت هست از ایمان هست، یعنی همون مبدأ ورودی که برای ایمان ما مطرح میکنیم به کار میبریم. من خواهش میکنم که آقایون و خانوم ها و هر کس که صدای ما میشنوه خوب دقت بکنه به این قضیه که بعدن مشکلی پیش نیاد، و اگر هر جا که متوجه نمیشیم یا در نوت برداری دچار اشکال میشیم، میتوانیم دوباره نوار رو یا سی دی رو بگیریم گوش بکنیم، که حتما هم باید این کار انجام بدیم چون این بحث بسیار سرنوشت ساز و حساسه. اما واژه ایمان از نظر لغت، تمام لغت ها تقریبا در مورد واژه ایمان این رو متذکر شده اند که ایمان از سه حرف امنه به وجود آمده، همزه میم نون. خود امن به معنای ایمنی هست، یعنی انسان در یک خانه ای میره ضد زلزله میشینه، میگن آقا زلزله بیاد شما چیکار میکنین؟ میگه من در خانه ایمن هستم، یعنی جایی که زلزله به من صدمه چی نمیرسانه. خواهش کردم که خوب دقت بکنید در واژه ایمان. و به معنای آرامش قلب آمده، یعنی کسی که صفت ایمان رو در خودش ایجاد میکنه در واقع در یک محمل ایمنی قرار داره، در یک موضع ایمنی قرار داره که این به هیچ عنوان مورد صدمه واقع نخواهد شد. آرامش قلب هم داره. این یک معادله دو طرف هم هست در این واژه لغوی، یعنی ایمان وقتی میگی مساویه با ایمنی و آرامش قلب که از خانواده امن هست، در واقع حالا بعضی ها ممکنه عبارتشو اینجوری متوجه نشن، بگیم آقا آرامش قلب همون خاطر جمع بودن. وقتی انسان مؤمنه یعنی خاطر جمعه که در یک مسیر درستی و یک موضع درستی قرار داره. خب این اون معادله چیه؟ یعنی هر کس این طرف معادله رو دقت میکنه که من آقا مؤمن هستم، اون طرف معادله 100% باید صحیح باشه، یعنی اینکه حتما این در یک ساحل امنی قرار داره، یک خاطر جمعی دارا هست، یک آرامش قلبی داره. اگر کسی آرامش قلب نداره، خاطر جمعی نداره، متزلزله که آیا در ساحل امنی قرار داره یا نه، اون طرف معادله دچار اشکال شده. اینو حتما شما بدونید. این دقیقا مثل یک معادله دو طرفی راجب بسیاری از آیات قرآن هست. مثلا ما در آیات قرآن خب زیاد داریم، مثل همین آیه معروف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یک جمله است، یک تیکه از آیه است، اما یک معادله هم هست که دو طرف داره. طرف اولش اینه که نماز انسان رو از منکر و فحشا باز می‌داره. طرف دیگر این معادله اینه که پس اگر نماز من مرا از منکر و فحشا باز نمی‌دارد، یا در بعضی از منکرات و فواحش من را باز نمی‌دارد، اون طرف معادله دچار اشکال شده. به همون مقدار که من باز داشته نمی‌شوم، به همون مقدار اون طرف من، یعنی نماز من، دچار خدشه و اشکال شده، نماز من مشکل پیدا کرده. وگرنه نماز باید جواب بده، جوابشو پروردگار فرمونده چیه، باید این جوابو 100% بده. به اون مقداری که از 100% کاسته میشه، در نماز مشکل پیش میاد، که اون خودش یک بحث مفصل و مبسوطی داره که جاش اینجا نیست. شما ببینید این مثال رو راجع به این واژه قرآنی امن از خود قرآن کریم، آیه 97 سوره مبارکه اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا خداوند سوال میکنه اینجا، آیا افأمن، آیا اهل شهرها ایمنند از اینکه عذاب ما شبانه زمانی که اینها در خواب هستن به سوی اونها بیاد؟ خیال میکنن که مثلا چون خوابیدن اینها در امن هستن، در آسایش و خاطر جمعن، از اینکه عذاب ما شبونه موقع خواب بر سر اینا نمیاد. نه، اینطور نیست. ممکنه که ما همین که شب همه اینا خوابیدن، تو همون خواب ما عذاب بر اینا بفرستیم، بخوام اینا رو معذب به عذابشون بکنیم. اینجا کلمه امنه یعنی به همون معنی خاطر جمعی به کار رفته. آیا اهل قرا، شهرها، روستاها، اینا ایمنند، خاطر جمعن از اینکه ما عذاب بهشون نمیفرستیم؟ نه، این چنین نیست. خود کلمه آمن هم به همین صورت آمده. ببینید آیاتش متعدده، میتونید از معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم استفاده کنید، این آیات رو اونجا مورد بررسی قرار بدید. آیه 97 سوره مبارکه آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من دخله کان آمنا، یا و من دخله کان آمنا، هر کس که داخل در اون شد، یعنی داخل در اون شهر مکه حالا یا حرم الله تعالی شد، مسجد الحرام شد، آمن هست. آمن یعنی این که کسی که خاطر جمعه، که به او گزندی نخواهد رسید. یا ببینید آیه 126 سوره مبارکه بقره، منظور خاطر جمعی رو میخوایم بگیم، رب اجعل هذا البلد آمنا، بار پروردگار رو این شهر رو یه شهری قرار بده که هر کی درونش میاد خاطر جمع باشه که گزندی بهش نمیرسه. خب مؤنثش هم که آمنه، همون مؤنث آمن هست که به معنی باز امن هستش، یعنی آدمی که خاطر جمع هست، آدمی که قلبش آرامش داره. حتی اینا رو از نظر لغوی هست، اما لغت و واژه ایمان اون چرا که اهل لغت براش معنی کردن، عرض کردم از کلمه از سه حرف امنه یا امن درست میشه به این معنا که عرض کردیم. خود واژه ایمان یک معنای اصطلاحی هم داره. دقت بکنید این معنای اصطلاحیشو بسیاری از افراد جامعه ما نمیدانن که چیه، و لذا مثلا داریم میگیم به اهل نصارا، به اهل کتاب مثلا میگن نا مؤمنن به اون دین خودشون. اگه مؤمن رو به این منظور بگیرن معنای غلطی است. یا زرتشتیون یا یهودیون یا عرض به خدمتتون که مسیحیون، همه اینها ادیانی که اینجوری هستن، ادیانی که در واقع ما بهشون نمیگیم ادیان الهی، چون ما قبلا ثابت کردیم که یک دین الهی بیشتر نداریم، اونم دین اسلام. بقیه ادیان ادیانن اما الهی نیستن. این دقت رو باید داشته باشیم. غلط هم هست. شما ممکنه میگه آقا در صدا و سیما یا جاهای دیگه مجلات روزنامه ذکر ادیان الهی میکنه. خب غلطه. غلطای زیاد اینا به کار میرن، یکیش هم همین. ادیان الهی ما نداریم، دین های متعدد. یک دین داریم که اون دین اسلامه. اینا رو هم در بحث اسلام هم رو اثبات کردیم. اما ایمان چیه؟ ببینید ایمان یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. معنای لغویش تسلیم توأم با اطمینان خاطره. تسلیم توأم با اطمینان خاطر. ببینید حالا چرا ما بحث اسلام رو اول مطرح کردیم، چرا بحث تسلیم رو اول مطرح کردیم؟ یعنی ما بیایم بگیم آقا ما پذیرفتیم که این صاحب دین، این دین مثلا دین اسلام درست میگه، حقیقت رو او داره بیان میکنه، ما متدین به این دین میشیم، حالا میخوایم مؤمن بهش بشیم، ایمان بهش بیاریم، با خاطر جمعی تمام بهش ایمان میاریم. خب این معادله دو طرف است. اگر ما آمدیم اسلام آوردیم اما به این اسلامی که آوردیم خاطرمون جمع نیست، یعنی اگر رفتیم در یک کشور دیگری دیدیم اونها یک اعمال حرکاتی انجام میدن، آمدیم گفتیم در اسلام هم یک چیزایی هست که همچین جالب نیست، اشکالاتی میکنن که آقا درست هم میگن، یعنی ما هنوز اون مرحله اسلام واقعی رو ازش گذر نکردیم که بیان به اسلام باطنی برسیم، یعنی به ایمان برسیم. اگر بگیم مؤمن هستیم حرف لغوی زدیم، چون مؤمن واژه‌اش از نظر لغوی مشخصه، باید تسلیمی باشه که توأم با خاطر جمعی باشه، اطمینان خاطر باشه. یعنی ما اطمینان خاطر داشته باشیم که در یک امنیتی هستیم، هیچ چیز نمیتواند ما را متزلزل کند، ما میدانیم که در این ساحل امن همه چیز پیدا میشه، خوردنی، پوشیدنی، اکسیژن برای حیات، چیزهای دیگری که برای حیات مادی مثلا در این ساحل امن ما میگیم هست، مثل یک شهری میمونه که میگه آقای در این شهری که شما هستی اون چرا که برای حیات مورد احتیاج باشه شما خواهی داشت، در این شهر که قدم گذاشتی خاطر جمع باشه که شما در یک شهر کاملا امن هستی، هیچ گزندی هم به شما نمیرسه. خب شما وقتی که بدونی واقعا 100% یک همچین شهری باشد، قدم تو اون شهر که بذاری خاطر جمع هستی، اطمینان خاطر داری. میفرماید ایمان یعنی تسلیم توأم با اطمینان خاطر. من آمدم در ساحل امن که قرار گرفتم، مؤمن شدم، معادله دو طرف است. باید ببینم اون طرف قضیه، اون چه که به من اشکال میشه، سوال برای من پیش میاد، آیا من در این زمینه اعتقاد راسخ دارم که همه این سوالات دارای پاسخ هست یا نه؟ اگه بگم ممکنه پاسخ نداشته باشه و دین اسلام الان دینی نیست که الان جوابگو باشد، من 100% مؤمن نیستم، چون اطمینان خاطر ندارم. اصلا معنی لغوی مؤمنم هنوز به قول دانشگاهی ها گفتن پاس نکردم هنوز، چه برسه ببینم معنی واقعیش، اصطلاحیش به قول معروف، معنی که دیگه باید محتواییش رو در نظر بگیرم، من هنوز اونم پاس نکردم. پس وقتی میگیم ایمان یعنی اطمینان خاطر توأم با تسلیم، یعنی این که من معادله میشه دو طرفه. اگر من دیدم تسلیمم و اطمینان خاطرم دارم، مؤمنم. اگه دیدم تسلیم هستم اطمینان خاطر هنوز ندارم، مسلمانم، مؤمن نیستم، به اون اطمینان خاطر نرسیدم. میبینم آقا همه دارن سوال میکنن، اشکال میکنن، میگم آره شاید هم واقعا جوابش نباشه، ولی خب چون پدران ما گفتن مؤمن مسلمان، ما میگیم چشم، ما میپذیریم، میریم برای امام حسین سینه میزنیم، ولی نمیدونیم واقعا امام حسین علیه السلام خودکشی کرده یا به شهادت رسیده. نمیدونیم امام حسین کارش نعوذ بالله درست بوده یا غلط بوده. من هنوز نمیدونم اینها رو. خب من آدم مؤمنی نسبت به این قضیه نیستم، چون اطمینان خاطر ندارم که اصلا اینی که پذیرفتم درسته یا غلط. این معنی لغتش، این یک صفت. پس تا اینجا متوجه میشیم که ایمان یک صفتی است با این معنا. بعد میگیم مؤمن از نظر لغوی، حالا این صفت ایمان بود، خود مؤمن از نظر لغوی چی؟ میگوید که در من یا که دارم عرض میکنم از کتاب مفردات راغب اصفهانی رجوع بکنید، قشنگ این مطالب رو نوشتن به عربی، کتب دیگر هم به همین صورت، قاموس القرآن که من همه رو جمع آوری کردم که وقت شما گرفته نشه. میگوید مؤمن از نظر لغوی کسی است که تسلیم اوامر و نواهی پروردگار است در عین حالی که اطمینان خاطر داره. امروز نمیخوابه شب، صبح بلند بشه بگن آقا فلان اتفاق افتاد، بگه آقا از اصلش اینها به ما دروغ گفتن و مطلب اینجوری نبوده، ما معلومه که مسیر رو عوضی رفتیم. این آدم مؤمن نیست، چون اطمینان خاطری تو وجودش نیست، همواره متزلزله. به قول قدیمی ها میگفتن به یک قوره سردیش میکنه آنی، به یک کشمش گرمیش میکنه. اطمینان خاطر نداره، متزلزل دائما. شاید بهش بگن مثلا مزبزبم، مثلا بهش بگن از نظر قرآنی یا از نظر عربی، یه کسی که نوسان داره دائما. اما آمده قرآن کریم میفرماین که اهل لغت مؤمن از دیدگاه قرآن چگونه معنی شده. میگوین که مؤمن از دیدگاه قرآن فردیست، دقت بکنید خوب، فردی است که اعتقاد به خدای واقعی داره، یک اعتقاد به خدای واقعی، دو اعتقاد به پیامبر واقعی داره. چرا میگیم پیامبر واقعی؟ برای اینکه پیامبران دروغین هم زیاد اومدن، شذ و نذر هم آمدن که ادعای پیغمبری کردن. دوم اعتقاد به پیغمبر واقعی داره. سوم اعتقاد دارد به آنچه که این پیغمبر واقعی از جانب اون خدای واقعی برای انسانها یا برای این شخص آورده است، که اون چرا که این پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی برای انسانها آورده، اصطلاحاً عربیش میشه ما انزل الله، یعنی آن چرا که از جانب خدای تعالی نازل شده برای بشر میشه ما انزل الله. پس سه چیز رو باید این اعتقاد داشته باشه تا بشه مؤمن: از دیدگاه قرآن، اعتقاد به خدای واقعی، به پیغمبر واقعی، به آنچه که این پیغمبر از جانب خدای واقعی آورده است. به این سه چیز اگه اعتقاد داشته باشه میشه مؤمن از دیدگاه قرآن. اما ایمانش هنوز به اون مرحله‌ای که قرآن تایید کنه نرسیده. قرآن فقط یک مرحله دیگه، چهارمین شماره ما هست، باید این چهارمین مورد رو همون دارا باشه. میگه این چهارمین مورد چیه؟ میگه حتما حتما باید عمل صالح هم انجام بده، که حالا همه اینا رو بحث نکنیم روش. میفهمد حتما حتما باید عمل صالح انجام بده، این ادعای ما سن، یعنی ادعا کردیم یه همچین مطلبی رو، حالا باید شروع کنیم اثباتش بکنیم. خب اعتقاد به خدای واقعی، به پیغمبر واقعی، به ما انزل الله، که حالا متوجه شدید چی هست ما انزل الله، باید قلبی باشه، یعنی در قلبم من اعتقاد داشته باشم، در قلبم. سپس باید به زبانم حتما حتما اقرار بکنم، این دو. سوم این که باید بعد از این که اقرار کردم حتماً حتماً عمل صالح انجام بدم. حالا یه بار برمیگردیم جملمون رو مرور میکنیم که ببینیم مؤمن واقعی از دیدگاه قرآن چجوریه. تعریفش رو دیدیم، مؤمن واقعی به چه صورته. خب این مؤمن واقعی باید چگونه باشه؟ گفتیم که این سه تا مرحله رو کلن باید طی بکنه. مرحله اول اعتقاد قلبی داشته باشه در درون خودش. مرحله دوم اقرار به زبان بکنه اون چی که درون خودش هست. مرحله سوم با اعضا و جوارحش، نه فقط دست و پا، اعضا و جوارحش، حتی جوارح روحیش که ما میگیم بهش افعال قلوب یعنی ذهن، فکر، مغز، با همه این اعضا و جوارح عمل صالح به جا بیاره. اگر این کارو کرد، یعنی این سه مرحله رو طی کرد، این فرد از دیدگاه قرآن میشه مؤمن واقعی. در این سه مرحله دو مرحلهش رو شما در اسلام ظاهری دیدی، یعنی کسی هم که میخواست اسلام ظاهری بیاره باید اعتقاد به قلب میداشت، به زبان اقرار میکرد، میشد مسلمان، مسلمان ظاهری. این در اسلام ظاهری هم بود. مرحله سومش فقط و فقط اختصاص به مؤمن واقعی داره، یعنی اگه کسی میخواد مؤمن واقعی بشه باید مرحله سومش هم انجام بده که عمل صالح هست. و اگر مرحله سوم رو انجام داد، در واقع مؤمن واقعی یا همان مسلمان باطنی است که مسلمان واقعی و باطنی ما بهش میگیم. خب اگر کسی اینجا اومد دو مرحله رو انجام داد، مرحله سوم رو انجام نداد، قرآن میفهمد این مسلمان ظاهری است. اصلا ما به چنین شخصی مؤمن نمیگوییم. چه بخوایم این که بهش بگیم مؤمن واقعی یا غیر واقعی، اصلا کاری باش نداریم. ما اصلا مؤمن خطابش نمی کنیم. ما به کسی مؤمن میگیم که این حتما دو مرحله رو طی کرده باشه، مرحله سوم هم انجام بده. یعنی مرحله سوم چیه؟ عمل صالح. باید انجام بده. اگر انجام نده اصلا ما مؤمن نمیدونیم، بلکه قرآن به او اطلاق مسلمان ظاهری کرده. دلیل مسلمان ظاهری هم گفتیم چرا قرآن اینو پذیرفته؟ به خاطر اینکه مردم راحت باشن، سهولت داشته باشه کارشون، بتونن دختر بدن، دختر بگیرن، پسر بدن، پسر بگیرن، بتونن ازدواج داشته باشن. احادیثش رو براتون خوندیم، پاک باشن، جامعه کشت و کشتار داره از نظر مرغ و نمیدونم گوساله و گاو و گوسفند و اینا، گوشت اینا رو ذبیحه بهش میگن، بشه خورد، الا چیزایی که الی آخر چیزایی که در بحث اسلام عرض کردیم. این تا اینجای قضیه، این ادعای ماست. حالا بعد بریم سراغ قرآن کریم ببینیم که قرآن کریم آیا چنین ادعایی رو اثبات میکنه یا نه. یک صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما آیاتی که در قرآن کریم دلالت بر سه گروهی که عرض کردیم در طول بحث، بر این سه گروه دلالت میکنه، گروه اول که عرض کردیم که قلبن اعتقاد داشتن لکن به زبان اینها اقرار نکردن، که اینها گروه منکرین نامیده میشن و مجموعاً اهل دوزخ هستن، همونطوری که توضیحش بیان شد. آیه 14 سوره مبارکه نمل هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. میفرماید قرآن کریم که اینها منکر شدن به اون آیاتی که ما بر اینها نازل کردیم، یعنی اون آیات رو تکذیب کردن در حالی که یقین داشتن که این آیات و معجزات از جانب خدای تعالی هستش. این آیه و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم که ظلمن و علوه هم در ادامهش داره، حالا شاهد مثال ما همین مقداری که خواستیم کفایت میکنه، مربوط به حضرت موسی علیه السلام هست که قوم اون حضرت معجزات حضرت موسی رو دیدن، در دل هم یقین داشتن که این شخص یعنی موسی بن عمران علیه السلام از جانب خداوند متعال فرستاده شده و پیغمبر هست، پیامبر هست، کتاب آسمانی تورات داره و قطعاً فرستاده شده هست، هیچ برو برگردی درش نیست. این اعتقادو قلباً داشتن. میفرماد و جهدو بها واستيقنت ها انفسهم، یعنی جهد. سوره جهد هم که میگین سوره کافرون، یعنی کسانی که اینها هر چی پیغمبر براشون صحبت کرد به هر حال جهد کردن، یعنی انکار کردن. خب انکار کردن که میدونین کاری نداره دیگه، آدم یک کلام میگه آقا من قبول ندارم مثلا، انکار میکنه یا از بیخ منکر میشه همه چی رو، این کاری نداره. اینجا میفهمد که در مورد حضرت موسی علیه السلام و جهدو بها، اینا انکار کردن اون چرا که خدای تعالی فرستاده بود توسط رسولش که حضرت موسی علیه السلام بود، در حالی که واو حالیه میتونیم بگیریم، واستيقنت ها میتونیم هم واو حالیه بگیریم که به این معنا بشه در حالی که استيقنت ها، یعنی یقین داشتند آنها را، آن آیات را، انفسهم یعنی اون آیات رو نفس‌های ایشان قبول داشت اون معجزات رو، چون آیات هم می‌دونید در قرآن کریم به معنی نشانه به کار رفته، به معنی معجزم آمده، هر دوش آمده، یکی دو معنی دیگه هم داره. اینها نفس‌هاشون یعنی در واقع به قلب خودشون اعتراف داشتن، قلباً اعتقاد داشتن 100% که موسی پیغمبر خداست علیه السلام، ولی به زبان زورشون میمد که اقرار بکنن، به زبان اقرار نمیکردن، اعتراف نمیکردن که موسی پیغمبر خداست. اینها دسته اول بودن که عرض کردیم دسته اول کسانی هستن که در واقع اینها به قلبشون اعتقاد دارن، به زبان اقرار نمیکنن، اینا رو بهشون میگن کافر، معاند، منکر، همه اینا در یه ردیف. کسی که عناد می‌ورزه، لجبازی می‌کنه، ارو لج قبول نمی‌کنه، زورش میاد قبول کنه و غیره، همه رو بهش میگن معاند، با این منکر، عرض به خدمت که کافر یا مشرک، یا هر گروه مشرکین هم از این جهت میره که اونام چون قبول نمی‌کردن به هر حال. حالا میرسیم به اونام که اونام به قلبشون قبول داشتن. خب اینا کافرین بودن، گروهی که در واقع مسلمان اصلا نبودن، یعنی حتی دارای اسلام پاک کننده هم نبودن، اسلامی که اینها رو پاکشون بکنه، نجس العین هم بودن، یعنی مثل مواردی که از نجاسات هست اینا هم جزو همون موارد بودن، دست تر هم به اینا نمیشد به قول معروف بزن. این گروه اول. یه نمونه دیگه هم من بخونم برای شما از پیغمبر خاتم بخونم راجب همین گروه اول که آیه بسیار جالبی است که راجب علمای یهود هست که زمان مبعوث شدن پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم، اینها در اون زمان، این بین الهلالین تو پرانتز رو عرض بکنیم که کتبی از زمانهای قبل وجود داشت هنوز، خطی، اون موقع هم همه کتاب ها خطی بودن. این که حالا تأکیدن داریم میکنیم برای اینکه تو ذهن آقایون این دقیقا همین مطلب مؤکدن باش، کتب خطی که به دست نوشته پدران اینها بود، که آقا یک پیغمبری میآید که اسمش فلان فلان هست، اسم پیامبر خاتم رو دوش نوشته بودن و این وعده داده شده، اینم مشخصاتش هست. ولذا شما میبینید که در زمان پیغمبر خاتم یک سری از علمای یهود، یک سریشون خیلی اندک، اینا ایمان آوردن، یک سری زیادشون هم ایمان نیاوردن، ولی در قلب خودشون اعتقاد 100% داشتن که این پیغمبر خاتمه. از مواردی که شما میتونید بهش استناد بکنید مسئله مباهله هست، که وقتی علمای یهود گفتن که این الان این شخص اگر الان نفرین کنه اثری از آثار ما باقی نمیمانه، برای این که یقین قلبن یقین داشتن که این شخص کیه، حتما فرستاده خداست، پیغمبره، ولی باز هم ایمان چی نیاوردن، یعنی به زبان اقرار نکردن. اگر اینها به زبان اقرار میکردن جز مؤمنین بودن. حالا مؤمنینی که حالا عرض میکنیم در چه درجه ای در واقع قرار داره، و پاک هم بودن و ولی چون قلبن یقین داشتن، اعتقادن داشتن، به زبان اقرار نکردن، حتی پاک هم نشدن، یعنی دارای اسلام پاک کننده هم چی؟ نشدن. و اینا شناختشون نسبت به پیغمبر، خود قرآن داره بیان میکنه که اینا شناختشون نسبت به پیغمبر چند درصد بود. این خیلی جالبه. ببینید آیه 146 از سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعرفونه، پیغمبر را می شناختند، کما یعرفون ابناءهم، همونطور که می شناختن فرزندان خودشون رو. یعنی شناختشون نسبت به پیغمبر اینقدر پیشرفته بود، دقیقا پیغمبر رو می شناختن، مشکلی از این جهت نداشتن، اما زورشون می مد یا لجبازی کرده بودن یا عناد می ورزیدن. این فقط هم مخصوص علمای یهود نیست، تو ماها جمله معترضه ای رو بخوایم عرض کنیم، یه وقتای ماهی یه جایی گیر میکنیم که میدونیم یه چیزی درسته، مسلمون و مومن هم هستیم، یک انتقادی به همون میشه یا یه حرفی یه جا زده میشه، ما میدانیم این درسته، اما زورمون میاد که بگیم این حرف درسته، زورمون میاد که بگیم فلان مجلس خوب مجلسی، زورمون میاد بگیم فلان سخنرانی خوب سخنرانی بود یا هست، زورمون میاد اینو بگیم، اقرار به زبان نمیکنیم، اما قلبا این رو میدونیم. یکی از بدیهای مخصوصا ما ایرانی ها هم همینه، مثلا یه وقتی میام برای یک عده‌ای مجلس میگیریم، میگیم آقا جون از اینها تجلیل بکنیم، به عنوان اخیرا مجلسی که حالا میگیرن که طرف دیگه با عصا زیر بغلش هم گرفتن آوردن اونجا، یه قاب بهش میدن، یه سکه بهار آزادی، همه کره زمین هم گانا میمیدن، اصلا به درد این نمیخوره که، به چه دردش میخوره؟ میگن آقا ما الان فهمیدیم که شما یه دانشمند خیلی خوبی بودی، توانا بودی. یا طرف که وقتی میمیره همه سردمداران میان مثلا برای تجلیل از، خب چه فایده ای به حال این داره؟ تا وقتی زنده هست میدانید یه آدم خوبیه، میدانید دانشمنده، میدانید سخنان خوبیه، زیر بغلش رو بگیرید، پشتیبانش بکنید. چرا دهنها رو اون موقع آدم میبنده، هیچ نمیگه؟ تا اون حدی که شارع دستور داده بریم تجلیل بکنیم ازش، مشکل نداره. حالا این برای ما مؤمنینه، به جای ایمانمون به اون صورت لطمه نمیخوره. برای یهود اینجور بود که یعرفونهم، پیغمبر رو میشناختن، کما یعرفون ابناءهم، همونطوری که فرزندان خودشون رو میشناختن به قلب. در مباهله می اتفاق افتاد، اما اقرار به زبان نمیکردن که این پیغمبر خداست. اینم نمونه دوم، مصادیق بسیار زیادیه برای این گروه اول. این گروه در آتش جهنم هستن، مخلدن، از گروهی هن که اهل خلود در آتشن، راه نجاتی ندارن. البته حق وتو به قول معروف با خدای تعالی هست، بخواد هر جا کسی رو بیامرزه خود خدا میدونه، اما اون فرمولی که برای ما بیان فرموده این گونه است که اینا مخلد در آتشن، چون به قلبشون اعتقاد داشتن تا آخرین لحظه های عمرشون به زبان اقرار نکردن، و چون اقرار نکردن کار دستشون داد، یعنی منکر و کافر از دنیا چی؟ رفتن. ببینید حالا اینا چقدر بدبختن. انسان به چه وادی میفته که به یک جایی میرسه که قلبش میدونه 100% یه چیزی درسته، اما این زبان به این کوچیکی و به این سبکی زورش میاد که اقرار بکنه فلان چیز درسته. چقدر بد و زشته واقعا. قرآنم ببینید اینو تقبیح کرد. دو موردشو من براتون نمونه از این گروه اول خوندم. اما گروه دوم، یک صلواتی محبت بفرمایید. کسانی که اقرار به زبان میکنن، که اینا رو توضیح دادیم، یعنی به زبان اقرار میکنن که آقا این پیغمبر خداست، این نماز از جانب خدا آمده، این قرآن از جانب خدا آمده، خدایی در کاره، قیامتی در کاره، برزخی در کاره، مرگی در کاره و و الی آخر، اما قلبن شوخی میگیرن این حرفا رو، قلبن اعتقاد بهش ندارن، تو دلشون به ریش همه مؤمنین و مسلمان میخندن، میگن آقا این شرط و پرتا چیه داری میگی، خوشت میاد، جمعش بکن بابا، قرن قرن آپولوس و سفینه فضایی و فضانورد و حرفا، اینا چیه شما میگی؟ حالا اینا ظاهر ما بگیم یهو یقمونو میگیرن میبرن ما رو مثلا اوین فرزن، ما اینا رو همراهی میکنیم، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، اینا رو ما میگیم، ولی قلبا اعتقاد ندارن. این گروه رو هم میفهمد که منافقن، اما چون به زبون اقرار میکنن و شهادت این رو جاری میکنن، دارای اسلام پاک کننده هستن، پاکن که مسلمان ها بتونن با اینا معاشرت داشته باشن، اما نجات از آتش ندارن، منافقن در درجات، و درجات که نمیشه گفت، در درکات پست آتش جهنم هم هستن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دچار این بدبختی هستن. یعنی از این گروه اول عذابشون شدیدتره، چون اونها به زبون اقرار نمی کردن، به قلب ایمان داشتن. اینا به قلب ایمان ندارن، به زبون اقرار میکنن. چرا عذابشون زیادتره؟ برای اینکه عده زیادی از مسلمانها و مؤمنین گول اینها رو میخورن، گول ظاهر اینها رو میخورن. کسی که ظاهرش دیگران رو بفریبه بر علیه اسلام و ایمان، این منافقه، و منافق عذابش از مشرک و کافر سنگین تره. مانند ابو سفیان به ظاهر ایمان آورد، مانند معاویه، اینا همه ظاهر ایمان آوردن، شهادته میگفتن، باطن هیچ اعتقادی نداشتن. جاهای خیلی خاص الخاص تو صندوقونهای خونهشون، بعضی جاهایی که دیگه یه مقدار همچین بین رفقای خودشون بودن، اعلام کردن که آقا ما اعتقاد به این حرفا نداریم. اصلا خود معاویه مثلا اعلان کرد یه وقتی که من اصلا همه هم مقمم اینه که این ازونی که دارن بالای مناره ها بگن یه روزی قطع بشه. یعنی خیلی رسمی اینو گفت بین رفقای خودشه. یزیدم که اصلا برنامه شده که هم شما شیعه هم سنی همه نقد کردن که دیگه اون میدونن که همین به ظاهر این حرفا رو میزد، به باطن اصلا ایمان به این حرفا نداشت. همه اونایی که در کشتن ابی عبدالله علیه‌السلام در کربلا نقش داشتن، همه اینا جزو همینا بودن. سر امام حسین بالا نمی‌کردن، تکبیر میگفتن، میگفتن عمر صد به اینا گفت نیت بکنید قربتن الی الله، هر وقت من گفتم نیت کردید، تو ظاهرا تاریخ طبری هم هست اگر اشتباه نکنم، گفت هر وقت نیت کردین قربتن الا الله، نیتاتون تموم شد، اون موقع حمله کنید به خیام حرم و فرزند پیغمبر رو بکشید، قربتن الا الله بکشید. اینا کسایی بودن که به ظاهر اسلام می‌وردن، قلبا اعتقاد نداشتن اصلا. آیه 8 سوره مورکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. از میان مردم ادعی هستند که اینها میگویند که آمن نابالله، ما به خدا ایمان آوردیم، ما ایمان داریم به خدا، به رسولش ایمان داریم، به روز جزا ایمان داریم، و ما هم به مؤمنین، در حالی که ما که خدایی میدونیم که اینها اصلا مؤمن نیستن، هیچ ایمانی ندارن، به ظاهر دارن اینا رو میگن. پس به زبان اقرار میکنن، به قلب هیچ گونه اعتقادی ندارن. این گروه دوم. یه نمونه دیگرم من براتون ذکر میکنم، آیه 14 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه ایست که تقریبا همه شما حفظید، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. عده ای از مردم اینجوری هن که میان وقتی که ده از مسلمان ها و مومنین رو میبینن بهشون میگن که آقا ما ایمان آوردیم. مردم مؤمن لقوا الذین، یعنی ملاقات میکنن کسانی رو که ایمان آوردن، به اینا میگن که آقا ما ایمان آوردیم، ما مؤمن هستیم، مسلمونیم. و اذا خلو الی شیاطینهم، دقت بکنید معنا رو، و هنگامی که خلوت میکنن، یعنی میرن یه جایی که الی شیاطینهم، دوستان شیطونشون هستن. دوستان شیطونشون یعنی این که کسایی که با خود اینان همه یه تیپن، تو یه کلاسن. الی شیاطینه، با دوستان شیطونشون که خلوت میکنن چی میگن؟ قالو، اینها اونجا میگن که بابا این ما خیال نکنیم وقت ما اینا رفتیم به ظاهر یه شهادت، یعنی گفتیم ایمان به خدا و رسول آوردیم، اینا راست گفتیم، ما خواستیم اینا رو مسخرهشون بکنیم. ول کن بابا، حرفا چی؟ این شرط و پرتا که اینا میزنن، این حرف اصلا صحت نداره. اینا رو از خودشون در آوردن، میخوان دکون وا کردن، میخوان پول بگیرن در دست مردم، مثلا فلان کنن، بهمان کنن. قالو انا معکم، در خلوت که قرار میگیرن میگن ما با شما هستیم، به دوستان شیطونشون میگن ما با شما هستیم، ما با مؤمنین نیستیم. انما نحن مستهزئون، ما داریم یقینا، شما میدونید که ما داریم اینا رو مسخرهشون میکنیم، دستشون داریم میندازیم، میخوایم خالی از چیز نباشه، یه تفننی کرده باشیم اینا رو میبینیم، دست اینا میندازیم، به خود بخندیم با هم دیگه. مثلا این گروه دومن، یعنی قلبشون در واقع خالی از ایمانه، به زبان اقرار میکنن، اینا مخلد در آتشن، هیچ راه نجاتی هم ندارن. اینم گروه دوم. گروه سوم عرض کردیم گروهی که به قلبشون ایمان دارند، به زبان نیز اقرار دارند، یعنی هم قلب ایمان داره هم زبان اقرار داره، اقرار میکنه اون چرا که در قلب وجود داره، یعنی زبان داره اقرار میکنه به اون چرا که در قلب هست. اما اینا کاری که انجام نمیدن اینه که عمل صالح انجام نمیدن، یعنی عمل خوب ندارن اینها بندهای خدا. ببینید سوره مبارکه والعصر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا نمونه من میخونم از سوره مبارکه عصر میکنم که همه حفظ هستید. والعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، قطعا همه انسان ها در زیان هستند، الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند. ببینید اون ایمان یعنی چی؟ یعنی قلبن و زبانن و عمل صالحات و عمل صالح هم انجام دادن. اگر عمل صالح انجام ندن، ان الانسان لفی خسر، دقت بکنید، یعنی قطعا در زیانن. پس ببینید خود سوره خیلی جالبه، اگر دقت بکنید، اگر ایمان قلبی نداشتن در زیانن، اگر اقرار نکنن در زیانن، اگر هر دوتا رو داشته باشن عمل صالح هم انجام ندن، چون میفرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میفرماید که اینا هم گروه سوم هم چون عمل صالح ندارن اونا هم در زیان هستن. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، معادله دو طرف است، یعنی عمل صالح هم اگه نشه باشن بازم در زیانن، دارن زیان میکنن. این یک نمونه. نمونه دوم، خوب دقت کنید، بخوام این نتیجه جالب اینجا بگیریم، خوب دقت کنید. خانوم هم خواهش میکنم خوب دقت کن و هر کس که صدای ما رو میشنوه، استدعا میکنم آیه 82 سوره مبارکه طه، خود خدای تعالی اومده تو میدون داره بیان میفرماید، خود خدای تعالی، یعنی خودش با ضمیر متکلم وحده داره بیان میفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انی لغفارون، من پروردگار حتما آمرزنده هستم، برای چه کسانی؟ لمن تاب، برای کسانی که توبه بکنن، و آمنه، یعنی اگر کافر بودن، منافق بودن، مشرک بودن، معاند بودن، از لجوج بودن، منکر بودن، اول بیان توبه بکنن، لمن تاب، تا زمانی که علامات مرگ مشاهده نکردن، توبه که کردن و آمنه، سپس ایمان بیارن، قلبن به زبان اقرار بکنن، چون ایمان شامل این دو حالت اولیه بود، و عمل صالحن، و سپس عمل صالح انجام بدن. اگه این سه تا کار رو انجام بدن، من آمرزنده اینها هستم. اگر اینها رو انجام ندن، من آمرزنده اینها نیستم. استدعا میکنم دقت کنید، معادله دو طرف است، من آمرزندم حتما، نه برای هر شخصی، هر کسی، برای گروهی که لمن تاب، آمنه، عمل صالح، حتما باید این عمل صالح داشته باشی. آیه 70 سوره مبارکه فرقان میفرماید که آیه رو شروع کرده آمده جلو، میفرماید که اینا همه اهل دوزخ هستن، مگر چه کسانی؟ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اینجا حتی بحث عمل رو مطرح کرده، تأکید کرده که نخیال کنین بره عمل انجام بده، هر عملی که دلش خواست، دقت بکنید، الا من تاب، کسی که توبه کنه و آمن، ایمان بیاره، به قلب و به زبان اقرار کنه، و عمل عمل انجام بده، نه هر عملی که دلش میخواد، عمل عمل انجام بده، عملا صالحا، عملش باید عمل چی باشه؟ عمل صالح باید باشه، یعنی عمل خوب باید باشه. یک همچنین شخصی یا اشخاصی، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر 40 سالم، 50 سالم، 60 سالم، 10 سالم، 20 سالم معصیت کرده باشه، نه تنها خداوند میپذیره ازش، عرض به خدمت، اسلامش و ایمانش رو قبول میکنه، بلکه یبدل الله، این خیلی عجیبه، تبدیل میکنه گناهان این شخص رو، بدیهاش رو، به کارهای خوب. یعنی به جای بدیهاش هم ممدور خداوند کارهای خوب مینویسه تو نامه عملش. و کان الله غفور رحیم، این همچین خدای غفور و رحیمیش مال اینه، آمرزنده بودنش و مهربان بودنش مال اینه که نه تنها بدیها رو حذف میکنه بلکه به جاش خوبی مینویسه. مثلا این 600 میلیون گناه انجام داده، وقتی تاب آمن عمل عملا صالحا انجام شد، تمام اون 600 میلیون گناه رو میفهمد من 600 میلیون عمل خوب تو نامه عملش ثبت میکنم. این کار فقط از خدای تعالی برمیاد. ببینید سوره مبارکه کهف آخرین آیه، دقت بکنید یه نتیجه که میخوایم بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه، پس هر کی که میخواد خدای تعالی رو در موقعیت مهربان بودنش ملاقات بکند، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کی میخواد خداوند رو در موضع ارحم و راهمینی فی موضع عفو و رحمه ملاقات بکنه، فلیعمل عملا صالحا، باید حتما حتما عمل صالح داشته باشه و الا نمیتونه خداوند ملاقات کنه. معادله دو طرف است، نمیتونه ملاقات بکنه در چنین موضعی خداوند ملاقات بکنه. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، که شرک هم نورزه و اینا که خب بحثشو قبلا کردیم در بحث شرک. فلیعمل عملا صالح، باید عمل صالح داشته باشه. حالا ببینید اینجا یه کسی میاد میگه که آقا شما قلبت پاک باشه، نمازم نخونی خدا ارحم الراحمینه. قلبت پاک باشه، حجابم نداشته باشی خدا ارحم الراحمینه. بالاخره میمرته تو بهش. شما عرض به خدمتتون این که قلبت پاک باشه، حالا روزتو نگرفتی خوردی، یا مثلا خمست هم ندادی، پول به آخونده بدی برای چی، خودت بخور کیفشو بکن، خدا ارحم الراحمینه. شما اگر چی نکنی، حالا قرآن هم نرفتی یاد بگیری، الان که قرآن زبون بین المللی نیستش که، انگلیسی زبون بین المللی، اونو یاد بگیری. قلبت پاک باشه، قلبت فقط پاک باشه. اینا رو میخوای چیکار بکنم؟ خدا قلب پاکو میخواد. این مخالف قرآنه، مخالف فرمایشات پروردگاره، مخالف فرمایشات پیغمبر و همه ائمه اطهار و همه رسولان است. چرا؟ برای اینکه ما چند تا آیه فقط خوندیم، وگرنه تو موجم شما نگاه بکنید، موجم المفرس در الفاظ القرآن کریم نگاه بکنید، آیه عملا صالحا رو بگیرید برید جلو، همه جا آیات متعدد داریم که خداوند از کسی قبول میکنه اصلا توبه، ملاقات جای خوب، فلان فلان، تو بهش راش میده. اینا چه سه چیز؟ عقیده قلبی، اقرار به زبان و چی؟ عمل صالح بعد داشته. خدا حجاب میخواد، نماز میخواد، خمسشو میخواد، زکاتشو میخواد، امر و معروف و نهی از منکر و ده ها و صد ها چیز دیگه میخواد. قلب پاک یعنی چی؟ اینا رو اصلا صحبت از قلب پاک نیم، میگه من اینا رو میخوام، عمل صالح میخوام، داری بسم الله، نداری خداحافظ، شما مرخص. این نتیجه بحث ما در اینجا که نقش عمل صالح، البته صحبت خواهیم کرد راجع به نقش عمل صالح یه جلسه دیگر، فعلا این مقدار رو بدونیم که اون چیزی که خداوند در روز قیامت از ما میخواد عمل صالح هست، به اضافه اون دو چیز قبلیش با اون شرایط مراتبی که عرض کردیم. این تا اینجا باشه، تا انشالله بریم رو نقش عمل صالح، انشالله در جلسات آتی با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.